نهانتم، آورده کی شکافرم، آورده کی شکافرم.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
خداوندا، به درگاه تو آمدم و تنها تو را می جویم که پناه بی پناهانی، و تنها تو را می خوانم که امید درماندگانی. خدایا، ای نور و عظمت و عشق و جلال، با وجود گناهان بسیار به امید بخشایش تو سر بر آستان با عظمتت نهادم. مهربانا، بی سامانیم را با علا به ذکر الله تطمئن القلوب سامان می بخشد و در نمازم که سراسر نیاز است محبت بیکران تو را می جویم، به امید که بین توبه کنندگان به پذیریم. مرا قبول کن، مرا بپذیر. خدایا، ای خریدار دلهای شکسته و همنشین قلبهای خسته، خدایا مرا به سویت بخوان که درمانده به سوی تو آمدم. ای مهربان خدا، ای خدای مهربان، مرا بخوان.
کم کم نزدیک شدیم به اذان ظهر به افق کابل. تلاوت آیات 120 تا 128 سوره مبارکه نحل با صدای قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اذا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم
بسوی خدا می روی الهی يعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتحممون متوجه باشين ملتفت باشی که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی میدهد صلای تو را، صلا بزن که به جان میخرم بلای تو را. کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش الهی که پایانش جمال توست الهی، فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح فؤادی انت رجائی، انت روح فؤادی انت رجائی، انت لی مؤنسی.
خدای من تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهای را که به هیچ کس نمیتوان گفت؟ ای خداوند هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند، ما را خواستن بیاموز.
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش میگوید که ای بنده بیا بنده نواز آمده است. با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به این بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. نشست دوروزه مجمع فدرال خواهان افغانستان روز گذشته در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری و لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی اعلام کردند که در این نشست قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان معرفی خواهد شد. بر اساس اعلامیه این مجمع، نشست یاد شده را مجمع فدرال خواهان و فدراسیون صلح جهانی برگزار می کنند و 4 بحث تخصصی، معرفی قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان و 1 نشست خبری مشترک در آن پیش بینی شده است. در روزهای اخیر تحرکات مخالفان طالبان به شکل مشهودی افزایش یافته و آنان با تدوین طرح‌های متفاوت برای آینده سیاسی افغانستان ادامه می‌دهند. این دومین بار در ماه جاری است که اتریش میزبان نشست‌های مخالفان طالبان می‌شود. پیشتر ویانا میزبان پنجمین دوره نشست روند ویانا بود که با حضور چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان برگزار شد. با این حال مقام‌های سیاسی و نظامی حکومت سرپرست کابل نشست‌های اخیر مخالفان را بی تأثیر و بی ثمر دانسته و تأکید کرده‌اند که افغانستان پسا طالبان وجود ندارد. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و برگشت کنندگان طالبان در دیدار با سفیر چین گفته که اخراج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای همسایه روند ارائه کمک‌ها به آنان را متأثر کرده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان گفتگو کردند و گفته وی آقای کبیر در این دیدار گفته است اخراج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای همسایه روند ارائه کمک ها به آنان را متاثر کرده است.
لګوندای هیوادونو څخه په جبري توګه د افغان کډوالو رئیسل په کور دننه د مرستو پر رسونې غیس کړي ده. هغه په بیلابیلو برخو کې د چین هیواد د مرستو ستاینه وکړه او په وینا یې چې اسلامي امارت د افغان کډوالو لپاره د استوګنیزو خارګوټو د رغولو پلان تر لاس لاندې لري او په دې برخه کې د مرستندویو بنسټونو د همکارۍ
آقای حقانی میافزاید سفیر چین هم در این دیدار تاکید کرده که کشورش آماده است در بخش‌های رشد اقتصاد افغانستان و سرمایه گذاری در بخش‌های گوناگون با حکومت طالبان کار کند. ژاو شینگ افزوده چین می‌خواهد در بخش ساخت سرپناه برای بازگشت کنندگان با حکومت طالبان نیز کمک کند.
زیات اکړه چې بیجینګ چمتو ده له اسلامي امارت سره د افغانستان د اقتصادي ودې او پانګونې په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی ژاو شینګ زیاته کړه چې د چین حکومت لخوا افغان کډوالو ته د ښارګوټو د آبادولو په برخه کې مرستې چمتو دي او پلان لري چې افغانستان کې یو شمېر کورونه کډوالو ته ورغوي.
در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله محمدعلی عالمی همکاری جامعه جهانی را در شرایط کنونی با مهاجرین افغان مهم می‌خوانند.
دولت کنونی افغانستان بتواند با سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد و کشورهای بزرگ از جمله چین بتواند در راستای کمک به اون بیجاشدگان داخلی در این امر باید بتواند رایزنی بکنه.
این در حالی است که پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور خبر داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی در این مرحله 800 هزار مهاجر افغانستان در تهدید اخراج قرار دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تأکید والی تخار بر کارمندان تحت امرش مبنی بر عرضه خدمات بهتر و رسیدگی به مشکلات مردم. والی تازه گماشته شده حکومت طالبان برای تخار در اولین دیدار با کارمندان زیر دستش گفته است که هیچ نوع تعلل با کارشکنی را نمیپذیرد و با کسانی که این امر را نادیده بگیرند برخورد جدی خواهد نمود. جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
تأکید والی تخار بر کارمندان تحت امرش مبنی بر عرضه خدمات بهتر و رسیدگی به مشکلات مردم. والی تازه گماشته شده حکومت کنونی برای تخار در اولین دیدار تعارفی با کارمندان زیر دستش گفته است هیچ نوع تعلل و کارشکنی را نمیپذیرد و با کسانی که این امر را نادیده بگیرد برخورد جدی خواهد نمود. مولوی سمیع الله حزب الله والی جدید تخار که تازه جای مولوی عبیدالله امینزاده را در این ولایت گرفته در یک نشست برای کارمندان اداره اش گفته است او برای خدمتگزاری به این ولایت آمده و انتظار دارد همه در این مسیر او را همراهی نمایند. با گفته والی جدید تخار نظام کنونی در بدل خون هزاران تن به وجود آمده و حفاظت از آن مسئولیت دینی همه می باشد. او خاطر نشان ساخته که همه کارمندان باید در اوقات معین بر وظایفشان حاضر و برای مردم عرضه خدمت نمایند.
نو در طول سخم ده گفته نده چه هر سوکتی خپل کارت متوجه سی ده چه ده غذا سخر اغلی اما ده پاره چه دلت خدمت وکم ده پاره نیم را اغلی چه زه دلت خلق پسی واخلم خپل خلق راولم زکه تاسو ده ده وطن خلقی است ده ده علاقه خلقی است تاسو ده خپل کارو سر شپوی هیجی خودانه نسخه دیر تو ملگری پلو کارو تر شم توجیه سی.
در همین حال مولوی محمد نادر حقجوم و آوین والی تخار در این نشست به نمایندگی از سایر کارمندان به والی این ولایت اطمینان داده است که طبق اصول و مقررات حکومت آماده خدمتگزاری برای مردم اند. آقای حقجو گفته است کارمندان ادارات محلی در هر شرایط آماده اطاعت از رهبری نظام اند و به هیچ تعلل مستمیم به عرضی خدمات صادقانه برای مردم می باشند.
برای جناب مولای صاحب حزب الله والی جدید تقرر من شما برای اینا هم اطمینان میدیم انشاءالله همه که ما در اطاعت هستیم در اوقات چی در اوقات رسمی باشه در چی در اوقات غیر رسمی و هر وقت که صدا بکنه انشاءالله همه که ما لبیک میگیم.
والی تخار در حالی بر کارمندان زیر دستش تاکید بر انجام کاری صادقانه و عرضی خدماتی بهتر برای مردم کرده است که پیش از این شماری از باشندگان این ولایت از عدم رسیدگی مسئولان محلی بر مشکلات و شکایاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. این اولین اقدام والی جدید تخار است که کارمندان را تاکید بر انجام وظایف فشان میکند. پیش از این مولوی عبیدالله امینزاده این سمت را در تخار به دوش داشت. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
کار اعمار ساختمان یک مکتب دخترانه در ولایت لغمان آغاز گردید. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کار اعمار ساختمان یک مکتب دخترانه در ولایت لغمان آغاز گردید. مسئولان میگوید این مکتب برای فرزندان خانواده های برگشته به کشور ساخته می شود. مولوی غلام رحمان بلال رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان میگوید این ساختمان مکتب در قریه بدیبات مربوط شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به هزینه مبلغ 342,000 دلار اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در دو طبقه به گونه پخته و اساسی در 7 ماه آینده ساخته می شود که دارای 12 اتاق درسی، آب شامیدنی، صحی، تشنابهای عصری، دیوار حاتوی و سایر ملحقات خواهد بود.
دغه دو پوړیزه ودانی جوړیږي، دول سنفونه بلري، ورسره څنګه کې د اوبو شبکه به هم ورسره او د برق سیستم کم لوازمات چې کم ضرورتونه ورته لري هغه ټول دلته په معیاري شکل باندې جوړیږي.
رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان گفت این مکتب برای فرزندان خانواده های برگشته به کشور اختصاص داده شده است. در این حال شیخ شیر احمد حقانی والی ولایت لغمان در مراسم آغاز کار اعمار ساختمان این مکتب گفت در حال حاضر در شهر مهترلام مرکز و تمام ولسوالی های این ولایت پروژه های انکشافی و عمرانی به گونه متوازن جریان دارد.
الحمدلله په لغمان کې تاسو معلومه ده په دې وختو کې ډیر انکشافي کارونه وسو. دی هغه یو نمونه هم دغه مکتب ته ده.
باشندگان منطقه بدیعباد از آغاز کار اعمار ساختمان این مکتب استقبال نموده میگویند در حال حاضر فرزندان آنها در فضای باز و در هوای سرد و گرم مصروف آموزش هستند.
بدیعباد خلک نهایت ډیر خوشاله او منندوی او متشکر او چې موږ بچی په سایه کې درس وی.
کار اعمار ساختمان این مکتب دخترانه در ولایت لغمان در حال آغاز میگردد که قرار است ظرف چند روز آینده سال تعلیمی جدید مکاتب سرسیر بعد از سپاری شدن رخصتی های زمستانی آغاز گردد. اما هنوز هم زمینه آموزش برای دختران برتر از صنف ششم فراهم نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفت مولوی نورجلال جلالی سرپرست این وزارت با پتریس استوبس رئیس اتحادیه اروپا برای شرق میانه و پولا پامپای معاون وی دیدار کرد. جلالی در این دیدار از اتحادیه اروپا خواست تا روی اولویت‌های وزارت صحت عامه از جمله تمویل مالی مراکز تداوی سرطان و معتادین و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی کشور کار کند. در همین حال مسئولان اتحادیه اروپا از شفافیت موجود در بخش صحی افغانستان ستایش کرده و از همکاری بلند مدت با وزارت صحت عامه طالبان اطمینان دادند. کار ساخت یک بیمارستان 100 بستر مخصوص برای طفل و مادر در ولایت قندوز تکمیل و با بهره برداری سپرده شد. برای اولین بار است که یک بیمارستان 100 بستر مخصوص برای اطفال و مادران در شمال شرق افغانستان با فعالیت آغاز می کند. مسئولان محلی در قندوز می گویند این بیمارستان که از بودجه وزارت صحت عامه کشور ساخته شده قرار است برای به شکل 24 ساعته برای مادران و کودکان ولایت قندوز و سایر ولایت شمال شرقی عرضه خدمات صحی نماید. دعوت می کنم گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
کاری ساخت یک بیمارستان 100 بستر مخصوص برای طفل و مادر در ولایت قندوز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. برای اولین بار است یک بیمارستان 100 بستر مخصوص برای اطفال و مادران در شمال شرق افغانستان به فعالیت آغاز می کند. مسئولان محلی در قندوز می گویند این بیمارستان که از بودجه وزارت صحت عامه کشور ساخته شده قرار است به شکل 24 ساعته برای مادران و کودکان ولایت قندوز و سایر ولایات شمال شرقی عرضه خدمات صحی نماید. محمد الله حکمت رئیس صحت عامه کندز میگوید با آغاز فعالیت این بیمارستان آمار مرگ و میر در این ولایت کاهش خواهد یافت. به گفته رئیس صحت عامه کندز آنان میخواهند علاوه بر این ولایت بیماران را از ولایت های همجوار نیز تحت درمان قرار بدهند.
در فعالیت سرسام انشالله در صحت در برخی که دیر و غد تغییر براش انشالله از منگ دولس مشکل حل کیگی در مور و مشوم در مرین کشه. لکه څنګه چې مخکې هم کمه شوې ده په سبب د فعالیت د دیش افغانه انشاءالله تر ډیره به نوره هم راکمه شي او امیدوار استو چې انشاءالله هغه کمترین حد ته ورسي.
مولوی محمد رحیم ذوالفقار عامل امنیت کندوز میگوید ساخت این بیمارستان اقدامی مؤثر برای کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در چند ولایت شمال شرقی است. او از پزشکان ستایش نموده میافزاید با امکانات اندک خدمات خوبی برای مردم عرضه می دارند.
دا د کندوزیان لپاره او د ټول ملت لپاره یو ښه ګام ده، ښه خدمت ده او دا یو نوی زیری ده. او موږ د کندوز ولایت د رهبری په نمایندګۍ معنی دا ویلی سو چې موږ خپل متخصصین، خپل استادان، خپل کادرونه ستایو چې دوی په دې لږ امکاناتو معنی کندوز ولایت ته داشو بمثال خدمت وکاو.
در همین حال شماری از باشندگان کندوز میگویند پیش از این بیمارانشان را غرض درمان به کابل مرکز کشور و حتی بیرون از کشور انتقال میدادند که این روند با مشکلات زیادی به همراه بود.
ناروغان سیدی پمدغه مور ماشوم په شفاخانه کې پمدل تور را پوسی کم تداوی کیږي سابق به منګه اور کابل ته بدلو یو بل خواته به علی زله کولې وسته ده همدل تفاضل د خدای نه د نیک مرغه دغه اور دلته په کندوز کې دغه شفاخانه فعال سره د منګ لپاره نه ده کنه د ډیر یو د ټول کندوز ملت لپاره د ډېرې یو خشفخانه ده.
نور عرفان یکی دیگر از باشندگان کندوز میگوید آغاز فعالیت این بیمارستان نه تنها برای کندوزیان بلکه برای ولایت‌های همجوار نیز مفید واقع شده است. به گفته او بیماران از سر تا سر ولایت شمال شرقی می توانند در این مرکز زیر درمان قرار گیرند.
مشکلات های به سطح زون به خیر حل میشه، نه تنها به خود ولایت کندوز، به سطح ولایت های همجوار. انشاءالله خدمات صحی به سطح طفل و مادر انشاءالله صورت میگیره.
این بیمارستان 100 بستر مخصوص برای اطفال و مادران در حال به بهره برداری سپرده شده و به فعالیت آغاز کرده است که پیش از این با افزایش مرگ و میر کودکان و مادران بسیاری از مردم در ولایت های شمال شرقی با مشکل چون نبود یک مرکز درمانی مشخص مواجه بودند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه روسیه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه روسیه نخستین بار 6 مارچ 2014 توسط ایالات متحده آمریکا امضا شد. باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در این سند تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهایی که ادعا می‌شود مسئول نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین هستند اعمال کرد. تمدید تحریم‌های روسیه در حالی است که روسیه و آمریکا روند مذاکرات خود را برای حل و فصل مسائل دو جانبه و مناقشه اوکراین آغاز کرده‌اند. سران جبهه ائتلافی جناح مخالف دولت در پاکستان وفاق میان نیروهای سیاسی برای احیای دموکراسی در این کشور را خواستار شده و بار دیگر بر برگزاری انتخابات جدید تأکید کردند. کنفرانس دوروزه احزاب مخالف دولت تحت عنوان جنبش دفاع از قانون اساسی پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار شد. این جبهه اپوزیسیون متشکل از حزب جنبش عدالت، حزب عوام پاکستان، جمعیت علمای اسلام، حزب ملی عوام پختونخوا و مجلس وحدت مسلمین می باشد که از زمان برگزاری انتخابات عمومی سال گذشته مدعی تقلب در انتخابات و نقض قانون اساسی توسط جناح حاکم در پاکستان هستند. سران جبهه ائتلافی جناح مخالف دولت پاکستان در پایان گردهمایی امروز اعلام کردند که راه حل بی‌ثباتی سیاسی صرفاً در تبعیت از روح قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور است. آنان مدعی شدند که تخلفات اثبات شده در انتخابات عمومی سال 2024 منجر به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی شده است. وجود مجالس فعلی کشور فاقد وجه اخلاقی، سیاسی و حقوقی بوده و اینکه کلیه اصلاحات قانون اساسی نیز مغایر با روح قانون اساسی است. رهبران اپوزیسیون پاکستان افزودند که تنها راه برون رفت از بحران سیاسی فعلی برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف است و از این رو خواستار یک استراتژی واحد از سوی همه نیروهای سیاسی کشور با حمایت بیچون و چرا از احیای دموکراسی هستیم. این در حالی است که دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان جناح مخالف به ویژه حزب عمران خان را به تحریک جامعه علیه احزاب و حتی نیروهای مسلح متهم کرده و تاکید کرد که مخالفان دولت در پی ایجاد موانع در مسیر احیای معیشت هستند. عمران خان و حزب وی ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می کند. عمران خان که از اواسط سال 1397 تا حمل سال 1401 هجری خورشیدی کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال 1402 هجری خورشیدی و دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فساد مالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می برد. با پایان این بخش خبری رسیدیم و از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. خوشحال هستیم که تا بدین لحظه شنونده رادیو دری بودیم. به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می شود که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوستای عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری نشست‌ها با موضوع افغانستان، و واکنش جوانان کابل به مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان مقاومت، و برگزاری کنفرانس بین المللی آب در کابل. خب دوستای عزیز، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. چنانچه در جریان هستید، طی روزهای گذشته نشست‌های گوناگون با موضوع افغانستان برگزار شد، از جمله در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس موضوع افغانستان مطرح شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این نشست با اشاره به وضعیت حقوق بشری افغانستان تاکید کرد یک مرد سالار دختران را از تحصیل و زنان را از حقوق اولیه‌شان باز داشته است. پیش از این نشست شورای امنیت برگزار شده بود با موضوع افغانستان که در این نشست هم ابراز نگرانی شد از تهدید داعش و فعالیت‌های داعش در افغانستان. اما با موضوع افغانستان نشستی هم در ویانا برگزار شد، دور پنجم ویانا، که این موضوع هم بازتاب زیادی داشت. در این نشست مخالفان حکومت طالبان حضور داشتند. نشست دیگری که با موضوع افغانستان برگزار شد ارتباط داره به برگزاری کنفرانس امنیتی هرات که البته در گذشته در هرات برگزار میشد، اما طی سالهای گذشته این نشست در خارج از افغانستان برگزار میشه. نشست اخیر کنفرانس امنیتی هرات هم چنانچه در جریان هستید در اسپانیا برگزار شد. اما اینکه این نشست ها چه تأثیر میتونه بر اوضاع افغانستان داشته باشه پرسشی است که از محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدیم. با هم بشنویم صحبت های آقای سلجوقی را.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها چه سیاسی چه مدنی به شمول شورای امنیت تکانهای خورده اند که در رابطه با اوضاع افغانستان با آسانی و بی‌تفاوتی نگذرند و بیشتر اکسال عمل هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافی افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار میکنند، سازمان های سیاسی، چی اونایی که شعار جنگ های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی میزنند در ویانا و چی سازمان های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات، نشان میده که آهسته آهسته گفتمان های سیاسی به حد انکشاف دادند که وارد مرحله ایجاد یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفت های گذشته ایشان در حقیقت منعکس نشده، بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده، تلاش بکنند و به وجد برسند. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف و از یک طرف هم مخالفت های داخلی ایجاد پتانسیل های تباعد دیدگاه ها و گروه ها در درون امارت اسلامی هم سبب شده که نهادها در بیرون بیشتر فعال بشن که بتوانند زمینه گفتگو به جناح‌های بعضی از جناح‌هایی که در حوزه امارت اسلامی آهسته آهسته فاصله میانشان کسانی تر میشه ایجاد بکنند. لذا اختلافات داخل دستگاه امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها کمک میکنه. از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندن. لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدن، نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند از طریق ایجاد گفتمانهای کلان بتانند یک نقشه راه ارائه بکنند که دنیا به نقشه راه اعتماد بکنه و هم کشورهای از همسایه به او اعتماد بکنه تا اینکه فرصت یک تغییر هر چه زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
اما چنانچه اشاره شد، یکی از نشستهایی که طی روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشت ارتباط داره به برگزاری کنفرانس امنیتی هرات. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات در واکنش به برگزاری نشست تأکید کرد این گونه نشست‌ها را دشمنان قدیمی افغانستان برگزار می‌کنند. آقای فیضان در پیامی در صفحه ایکس خود برگزار کنندگان این نشست‌ها را فراریان دوره جمهوریت نامید و افزود این فراریان به خاطر دریافت جیب خرج خود در این نشست‌ها شرکت می‌کنند. وی گفته نشست‌های ویانا، هرات و استانبول را دشمنان قدیمی افغانستان برگزار می‌کنند که بدون رهبری و مرکزیت هستند. اما در خصوص کنفرانس امنیتی هرات که در مادرید اسپانیا برگزار شد، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیرد، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. آقای نبیل ادعا کرد که حکومت طالبان بستر مناسبی را برای رشد افراط‌گرایی و تروریسم در افغانستان و صدور آن به منطقه و جهان فراهم کرده است و جامعه جهانی باید از این موضوع آگاه باشد. پیرامون صحبت‌های محترم نبیل، تحلیل محترم محمد مختاری آگاهی مسئله سیاسی را به اتفاق بشنویم.
خب در اینجا دو نکته هست. یکی خب طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه‌های خودشان را مطرح می‌کنند، برداشت‌های خودشان را مطرح می‌کنند. ممکنه در برداشت‌ها و در ابراز و اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشه، بزرگ نمایی بکنند برای جلب توجه. از این جهت یک کاملا طبیعی هست در همه جبهات و در همه تقابل های سیاسی یک امر کاملا معمول و متعارف هست. اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول دو سه سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست هایی که در پیش گرفتن و دروازه های بازی را که بروی تروریست های دنیا تدارک دیدن فراهم کردن، یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشورهای مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی میکنند به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظری مخالف دارند. طبعا اینها میتوانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگی منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که خب بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خب خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، خب طبعا میتوانه خب به اشکال مختلف دنیا رو تهدید بکنه، لااقل منطقه رو تهدید بکنه و خب در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله، همون گونه که داعش، القاعده و خیلی از گروه های تروریستی دیگه به عنوان ابزار سیاسی قدرت‌های جهانی عمل کردند و در برخی از کشورها فاجعه خلق کردند، چه در افغانستان و چه در عراق و سوریه، لیبی و در جاهای دیگر.
اما چنانچه اشاره شد، یکی از نشست‌هایی که با موضوع افغانستان برگزار شد و البته با بازتاب زیادی هم داشت، پنجمین نشست مخالفان حکومت طالبان تحت عنوان روند ویانا بود که از ابعاد مختلف به بحث گرفته شده تا یه روزهای اخیر. در این خصوص یکی از گفتگوهایی که انجام شده با محترم سید حسین اشتراک هست از کارشناسان و فعالان سیاسی افغانستان که در پنجمین نشست ویانا هم حضور داشته. با هم بشنویم تحلیل آقای اشتراک را از این نشست و اینکه چه نتایجی ممکن است به دنبال داشته باشد.
ببینید روند ویانا یک جریان است که تلاش میکنه برای تغییر اوضاع در افغانستان به سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شده و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند. یعنی در حقیقت یک استراتژی است که نیروهای متنوع اینجا زبان مشترک پیدا میکنند برای گذار نقشه راه و همچنان تحلیل های راهبردی را میکنه و ظرفیت ها را انسجام میده و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش میگذارد. روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است و جریان طالبان را به عنوان یک جریانی که قدرت را در نتیجه یک بازی که از طریق دوها آغاز شده به دست گرفته و این سلطه نامشروع و ناکارآمدی داره و همین حالا دیگر دچار یک نوع شکنندگی است که بیشترین دغدغه رهبران و مسئولان و همچنان اعضای روند ویانا است که افغانستان به سوی یک فروپاشی بیشتر نرود و طرحهای برای جایگزین داشته باشد. این در حقیقت یک روند برای عبور کردن از طالبان است، نه ای که اینجا مثلا سازش های را سرش کار بکنه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید، با افتخار در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، طی روزهای اخیر مراسم با شکوه تشییع پیکرهای مطهر شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. از جمله در افغانستان واکنش ها به این قضیه گسترده بود. همکار ما زهرا سلطانی به میان جوانان کابل رفته و گزارشی در همین خصوص تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
یا حبیبی یا حسین سیقتل اخوتک و ابناؤک.
شهید سید حسن نصرالله، دبیر فقید حزب الله لبنان، مردی که با ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و با شجاعت و شهادتش در دل و جان تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان جای گرفت. رژیم غاصب صهیونیستی شهید مقاومت سید حسن نصرالله را به خاطر حمایت‌هایش از مردم بی‌دفاع غزه و تلاش‌هایش برای آزادی سرزمین فلسطین در حمله جنایتکارانه به شهادت رساند. اما غافل از این که خون شهیدان درخت مقاومت را تنومندتر کرده و جوانان و نسل آینده راه شهدا را با قدرت بیشتری ادامه خواهند داد. شماری از جوانان افغانستانی در کابل میگویند خداوند را سپاسگزارند، چون در زمانی زندگی کردند که مردان خدا چون شهید مقاومت سید حسن نصرالله را دیدند. این جوانان تاکید میکنند که راه شهید مقاومت ادامه خواهد داشت و قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.
به عنوان یک جوان خدا را شاکر و سپاسگزاریم که در زمانی زندگی میکنیم که مردان مبارز و مجاهد خداوند را دیدیم. ابرمرد مثل شهید حسن نصرالله که با تأسی و اقتدا کردن به مولا و امام شیعیان حضرت عبدالله حسین علیه السلام در برابر ظالمان و گردنکشان و دشمنان اسلام استاد.
خب همه قسم که ما و شما میدانیم که در مکتب امام حسین یا مثلا در دشت کربلا امام حسین اگر در ظاهرن شهید شد، ولی مکتبش ادامه داشت و همچنین همین قسم با آقا شهید شدن سید نصرالله آقا که باید ما و شما جبهه از او رو ادامه بدیم، باید از شیعه از مسلمان ها باید دفاع بکنیم.
شمار دیگر از این جوانان هم میگویند شهید سید حسن نصرالله فقط شهید شیعیان نیست، بلکه سید شهدای امت مستضعف و جهان مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.
شهادت اون بزرگ مرد تاریخ را یک ضایعه بزرگ برای جهان اسلام، نه تنها لبنان، غزه، بلکه برای همه مسلمانان جهان میدانم. و واقعا اون یک بزرگمرگ تاریخ و فرزند صدیق اسلام بود که برای همه مسلمانان جهان هم از شیعه و سنی خدمت کرد و برای نمونه ایثارگری و مقاومت در مقابل ظلم و استبداد و بی‌عدالتی بودند.
بله، هدف از اینا در حقیقت دفاع از مردمان مستضعف بودند و تنها هدفشان اینا بودند که اینا از شیعه ها دفاع کنند، بلکه اینا در مقابل ظلم استادگی کردن و از مستضعفان دفاع نمودن.
از سوی هم شماری از پژوهشگران مسائل دینی از جمله حفیظ الله محمدی در کابل میگویند شهید سید حسن نصرالله نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشته. به باور این آگاهان شهید سید حسن نصرالله با سیاست‌های زیرکانه اش توانسته بود حزب الله لبنان را گسترش دهد و نیز وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت کند.
سید حسن نصرالله یک چهره شناخته شده سیاسی و مذهبی بود که نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتند. او با سیاست زیرکانه ایشان توانسته بود هم حزب الله را در لبنان گسترش بدهد و هم وحدت و همزیستی را در میان مردم لبنان تقویت ببخشد. در سیاست بیرون